آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. امروز یک شنبه 11 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله را هم با چشم اندازی به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. تابوت رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی توسط هواپیمای نیروهای حربی هوایی کشور به ورشو انتقال یافت. تابوت را در فرودگاه کفیل ریاست جمهوری لهستان برانیسلاو کامارووسکی، سروزیر دونالد توسک، سیاستمداران و خادمان دولتی کشور پیشواز گرفتند. بعد از مراسم در فرودگاه، کاروان ماشین‌ها با تابوت کاچینسکی سوی کاخ ریاست جمهوری را گرفت که آنجا مراسم ویدا با رئیس جمهور برگزار می‌شود. روز دفن سروری لهستان هنوز مشخص نشده است. رئیس جمهوری لهستان و گروهی بزرگی سیاست مداران و دانشمندان لهستانی صبح روز شنبه بر اثر سقوط هواپیما در کنار فرودگاه شهر سمالینسکی روسیه به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع اخیر در این حادثه 96 نفر از جمله سه معاون رئیس سیم، رئیس بانک ملی، رئیس ستاد ارتش، معاون وزیر امور خارجه، وکیلان پارلمان، مورخان، حامیان حقوق بشر و روحانیون معروف و خبرنگاران نیز جان باختند. قرار بود که روز شنبه لخ کاچینسکی و همسفرانش در مراسم یادبود قربانیان در مجمع یادگاری کاتیم در ولایت سمالینسک شرکت کنند. در لهستان به یاد قربانیان فاجعه یک هفته ماتم ملی اعلان شده است. شروع از روز شنبه مردم در نزد کاخ ریاست جمهوری در ورشو جمع آمده آنجا گل می‌گذارند و شمع فروزان می‌کنند. حکومت موقت قرغیزستان موضوع بازداشت و به دادگاه کشیدن رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را بررسی میکند. روز اوتونبای و امنست رهبری حکومت موقت قرغیزستان به خبرگزاری رویترز گفت که باقیف برای هلاکت 81 نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی باید از روی قانون جواب بگوید. او افزود که تا حال با رئیس جمهور یگان خیلی گفت و شنید صورت نگرفته است. خود قرمانبیک باقیف اخیرا اعلام داشت که به استعفا خواهد رفت و همه تلاش کشتاری و کشور را آغشته به خون خواهد کرد. رئیس جمهور در صحبت با خبرگزاری رویترز آمادگی خود را برای مذاکرات با حکومت موقت اظهار نمود و اما تاکید کرد که آن را غیر قانونی می‌خواند. باقیف اتهام را در مورد آن که روز 7 اپریل به ارتش برای سوی تظاهرگران در بیشکک آتش کشادن امر کرده است رد نمود. او از نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد دعوت کرد که کفیل صلح در قرغیزستان شوند. با اطلاع رویترز قرمانبیک باقیف در زادگاهش ولایت جلال آباد به سر میبرد و اما جای دقیقی بوده باشش معلوم نیست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از مسلحان جنبش طالبان در ولایت شمالی قندوز دعوت کرد که از خشونت دست بردارند. دعوت کرزی هم در ملاقاتش با سران قبیله های محلی در قندوز صدا داد. رئیس جمهوری افغانستان با قندوز همراه با فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال سفر کرده است. محمد عمر ولی قندوز در این ملاقات اظهار نمود که وضع در ولایت بعد از شروع عملیات بزرگ نظامیانی افغان و ناتو علیه طالبان نارم تر گردید. قرار است که ماهای نزدیک به شمال افغانستان بازده ها هزار نظامیان امریکایی انتقال بیابند. در این حال در اینجا 4,500 سربازان و افسرانی آلمانی مستقرند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و خبری که خود همین لحظه یعنی چند لحظه پیش به دست ما رسید. بر اثر آبخیزی در دریای سرخاب نصف روزی 11 اپریل نزدیک 100 منزل در دهه باغ کلان جماعت پختکور ناحیه واسی خراب شدند. خوشبختانه این آفت طبیعی تلفات جانی در پی نداشته است. مسئولین اداره حالت های اضطراری ناحیه واسه با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفتند فعلا مردم را توسط قایق ها به منطقه از منطقه آفت زاده به جای امن انتقال می دهند. مقامات می گویند که درباره خسارات مالی هنوز چیزی گفته نمی توانند. آخر سال گذشته برای کارهای ساحل بندی در این منطقه 2 میلیون سامانی جدا شده بود، ولی با گفته مردم محلی در این مدت هیچ کاری برای پیشگیری از آبخیزی انجام نشده است. خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه میگوید که بارانهای هفته قبل بیش از 100 هکتار کشزار در واسه را خراب کرده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و شنوندگان ارجمند، اگر شما در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما نخون بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت پیدا کردن دشوار نیست، یعنی می توانید شما سامانه را با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر و تحلیل و بررسی و صحبت ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز. و اکنون سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. ماتم در لهستان، مراسم ویدا با لخ کاچینسکی در کاخ ریاست جمهوری صورت میگیرد. مذاکرات ناکام. دادرس‌ها و سردبیران سه نشریه مستقل تاجیکستان دور اول گفت‌وشنیدی آشتی را دایر کردند. و حمله گرگ‌ها به دهات بلندکوهی رشت. مردم از آن نگرانند که این حیوان‌های وحشی شاید به منزل زیست نیز حمله آورند. با سرخط چند گزارش اصلی مجله آشنا شدید و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهید شد. امروز لهستان ماتم دارد. ده ها هزار ساکنان شهرهای گوناگون در میدان و کنار کاخ ریاست جمهوری جمع آمده به یاد رئیس جمهور لخ کاچینسکی و دیگر افراد بر اثر سقوط هواپیما در کنار شهر سمولنسک روسیه به هلاکت رسیده اشک می‌ریزند، گل می‌گذارند و شمع فروزان می‌کنند.
Bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie.
فاجعه روز شنبه بزرگترین در تاریخ لهستان بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شود. هواپیمای رئیس جمهوری لهستان که در آن به جز سرور دولت و خانمش ده ها سیاستمداران و منصبداران والامقام نشسته بودند، بر اثر هوای نامساعد و از معیار بکرد پس پرواز کردن و به درختان برخوردن سقوط کرد. در این فاجعه همه 96 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه اخیراً اعلام داشتند که تفتیش پیشکی از جهت تکنیکی کاملاً به نقص بودن تو 154 را ثابت نموده است. مسافران هواپیما باید از سمولنسک با کاتین پرواز میکردند و یادی بیش از 20 هزار لهستانی ها اساساً افسرانی را پاس می‌داشتند که 70 سال قبل در این موضع از سوی چکیست های شوروی اعدام شده بودند. نیمه روزی یک شنبه در همه گوشه و کنارهای لهستان مردم به یاد قربانیان فاجعه روز شنبه 2 دقیقه سکوت کردند و از همین لحظه هم در کشور یک هفته ماتم شروع شد. گفته می شود رئیس جمهور لخ کاچینسکی در لهستان نه فقط دوستان بلکه رقیبان زیادی هم داشت و معین رقیبان سیاسیش نیز صاف دلی و پاک وجدانی و استواری او را اعتراف می کردند. این خصلت های کاچینسکی او را میان مردم محبوب کرده بود. همچون رئیس جمهور او در تحکیم سیاست لهستان در کشورهای سابق شوروی نقش مهم داشت. کاچینسکی از منتقدین کرمل محسوب می شد و به خاطر نمایش پشتیبانیش از گرجستان که سال 2008 وارد درگیری با روسیه شده بود، او به تیفلیس سفر کرد. برانیسلاف کامارووسکی رئیس سیم پالاته پایانی پارلمان لهستان و کفیل ریاست جمهوری امروز اظهار نمود که فاجعه اخیر باید کشور و همه را باید با هم متحد بسازد.
Складам дішей хоут всіх, хто ж згинели в страшній катастрофі коло Смоленська.
Ман хотіре همه قربانیان صدمه مدهش در کنار اسماعیلسک را پاس می‌دارم. اندیشه و دعا و همدردی شخصی خود را به خانواده های قربانیان، از جمله خانواده رئیس جمهور کاچینسکی، مادر و دختر و برادر او ارائه می کنم. در این روزهایی برای کشور سنگین ما باید با هم باشیم.
تیخ трудних днях для нашої ojczyzny bądźmy wszyscy разом.
دونالد توسک سروزیر لهستان امروز گفت که با وجود ماتم ملی حکومت فعالیت خود را ادامه خواهد داد. او افزود که بعد از گفتگو شنید با رهبران حزب سیاسی کشور روز انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری را تعیین خواهد کرد. در همین حال در رابطه با فاجعه اخیر در ذهن مردم سوال‌های زیاده پیدا می‌شوند، از جمله سوالی که چرا رئیس جمهور برای سفرهای خود هواپیمای تو 154 را انتخاب کرده است، هواپیمایی را که ضمناً دو سال قبل هم به صدمه دچار آمده بود. کارشناسان باشند سوال می‌کنند که فاجعه در کانون سمولنسک بر روابط میان لهستان و روسیه چی تأثیر خواهد گذاشت، و اما جستجوی پاسخ به این سوال‌ها شاید بعد از یک هفته شروع شود، بعد از یک هفته ای که در لهستان ماتم ملی ادامه می‌یابد.
Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłość.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان. در شهر دوشنبه دوری اول مذاکرات میان دادرس‌ها و سردبیران سی نشته مستقل تاجیکستان، آسیا پلیس، آزادگان و فرج ناکام پایان یافت. سه دادرس از بالای این نشته‌ها به دادگاه شکایت برده، آنها را در تهمت عیبدار و از آنها در مجموع 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. سردبیران نشریه ها گفتند شرط هایی که دادرس ها برای آشتی پیشنهاد کردند غیر قابل قبولند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بحث دادگاهی میان سه نشریه مستقل تاجیکستان، آسیا پلوس، فرج و آزادگان با دادرس های دادگاه عالی امکان دارد از راه گفت‌وشنید حل شود. دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان به مسئولین این نشریه ها پیشنهاد آشتی کرده و برای از راه مذاکرات حل و فصل کردن قضیه وارد گفتگو شده اند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان تایید کرد که با ابتکار دادرس های دادگاه عالی کشور نور نوراو و اولوغبگ شایف و دادرس دادگاه شهری فخردین داداماتوف نخستین دور مذاکرات با مسئولین نشریه ها برگزار شد که در آن مسئله آشتی و قطع ادامه مباحثات دادگاهی در میان گذاشته شد. آقای صوفی گفت البته این اقدام دادرس ها که می خواهند بحث در چهارچوب مذاکرات خاتمه یابد شایسته تحسین است، ولی گفت او شرط پیش گذاشته آنها و همچنین چوب یک مطلب با امضای معاون رئیس دادگاه عالی در مورد قضیه پیش آمده صمیمیت پیشنهاد آشتی دادرس ها را زیر شبهه قرار داده است.
پیشنهاد آشتی از طرفی اونا بود. اونا شرطی که گذاشتن ما نمیتونستیم قبول کنیم. ما گفتیم شرط خودمون پیشنهاد میکنیم، اما متاسفانه در زمانی که ما در پی به حساب گیم آماده کردن شرط ها بودیم از طرفی هفته‌نامه ها، جانشین اولی رئیس سودی عالی جناب یوسفوف در مصاحبهش در هفته‌نامه کرمینفو نشد گفت که حکم صادر کرد. یعنی اون مصاحبه طوری است که میگفت که هم ادوکات گناهکار است و هم به حساب هفته‌نامه ها. عنوان مقالش هم اینطوری است که سودیه ها تهمت چه ها را به دادگاه کشیدن.
این هم در حال است که نور نوروف دادرس دادگاه عالی و یکی از دعواگران علیه نشریه ها میگوید دادرس ها به صاحبان این نشریه ها شرط و شروط خود را پیش گذاشته دفعتا واکنش آنها را تقاضا نکرده اند، بلکه برای قبول و یا رد این شرایط به آنها مهلت داده شده است.
کارمندان روزنامه گفتند که ما یک چند وریانت همون سازش را تیار میکنیم، بعد و خورده یا قرار با میبیم. گفتیم خب مایلش خوب تیار کنن، وریانتش را تیار کنن، فرود میکنن، بعد و خورده مایل مسئله میکنیم.
بحثی دادگاهی میان نشریه های از پلوس، فرج و آزادگان و دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان بعد چاپی همزمان نامه باز ادوکات صالح جان جورایف علیه این دادرس ها به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان، دادستانی کل و آمبودسمن این کشور در هفته‌نامه‌های مذکور شروع شده بود. در این نامه صالح جان جورایف گفت دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف و اولوغبگ ممدشویف را در محاکمه غیر منصفانه و ناعادلانه و همچنین صادر کردن حکم غیر قانونی در مورد برخی از پرونده‌های جنایتی و افراد مظنون عیبدار کرده از مقامات تاجیکستان خواست که پیش راهی به گفته او قانون شکنی‌ها در دادگاه عالی گرفته شود. دادرس های دادگاه عالی و یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه که مورد انتقاد قرار گرفته بودند، این نشریه ها را با اتهام تهمت و پست زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده، برای جبران معنوی از این نشریه ها 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. نخستین مرافع دادگاهی این نشریه ها ماه فوریه سال جاری در دادگاه ناحیه سینا صورت گرفته بود، ولی سردبیران نشریه ها میگویند چاپ این مطالب با رعایت قوانین کشور صورت گرفته است. در پی این قضیه سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بالای مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه خاتمه دهد. کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان قرارگاهش در آمریکا از 3 دادرس تاجیکستان دعوت کرد که از دعوای خود با 3 نشریه چاپ دوشنبه دست بکشند. ضمن بحث دادگاهی میان نشریه های مستقل دیگر ملت با وزارت کشاورزی و پایکون با اداره تاجیک استاندارد نیز تا هنوز ادامه دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مذاکرات آشتی میان دادرس ها و 3 نشریه خصوصی تاجیکستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی.org
یا
ازادی.tg. مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان دهات بلندکوهی رشت از مقامات حفظ ترتیبات خواستار حمایت آنها و چاروای خانگیشان از حمله گرگهای گرسنه شدند. در بعضی از این دهه‌ها چندین حمله گرگ‌ها به چاروا در روز روشن صورت گرفته است و مردم از آن هراس دارند که روز گرگ‌ها شاید به منزل آنها نیز حمله کنند. گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت.
حمله گرگ‌ها بیش از 12 سر گوسفند را کشته و ده ها سر دیگر را در روستای اشترپسی ناحیه ایرش زخمی کرده است. این حادثه در روزی روشن به هنگام مالچرانی رخ داده است. صابر جانوف ساکن این موضع میگوید سلاح گرگ‌ها از کوه به پایین سرازیر شده و مالچران‌ها از آن که جوان و مکتب خوان بودند در مقابل گرگ‌های وحشی هیچ کاری را کرده نتوانستند.
آنها تا حتی فرصت نیافتند که تاکه همین گرگ‌ها را اقلا از همون چیز جدا کنند. گرگ‌ها خیلی به نظر گرسنه میتافتند و آنها در همه حمله خود توانستند یک چند تا از این سرگوسفندان خواجگی‌ها را تلف کنند. بعد که اینها بسیار صدا پهن کردند، هیتاهوت کردند و از همین فقط آنها رمیدند.
و در همین حال این مصاحب ما گفت تا یک ماه اخیر این برای چند بار است که ساکنان جماعت بلندکوه زرنگک در ناحیه رشت گرگ‌ها را میدیدند و همین است که صابر جان جانوف میگوید به خاطر که از هجوم گرگ‌ها به مردم و چهار وای آنها ضرر نرسد، ساکنان این موضع از مقامات داخله و کمیته حفظ محیط زیست کمک خواستند.
من در خود طرف دره سوزدره هم گرگ‌ها را واخوردم. با هجوم های ناگهانی خود آنها می توانند که چاروای خواجگی را ضرر رسانند. علاکه به ناظران ملیسه هم مراجعت کردند در این باره.
این در حالی است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست این منطقه میگویند سالهای اخیر شماری گرگ‌ها در کوهستان خیلی کم ماندند. دارو خواجه مجنونزاد، یک مسئول منطقوی حفظ محیط زیست در وادی رشت، میگوید این حادثه نباید باعث نگرانی مردم شود. و ای گفت یک سبب افزایش به سابقه خوک‌های یابایی طی سالهای اخیر و ضرر رسانیده آنها به کشته‌های مردم محض از کم شدن گرگ‌ها در کوهستان بوده است. و در این رابطه گفت
یک شب و روز گرگ 100 کیلومتر شکار می‌رود. میگذره میرم مثال از طرف تویدره ممکن بیا که ای که بگذره برای او سر راهش اگر یک یگون مول بخره یگون چیز بخره. گرگ عموما تنها تا وقتی بچه گذاریش تنها میگرده ممکن یگون جا پیدا شدن گذشته باشن اگر در سر نباشه عموما چیزا کمن در ما در همین وادی ما اومد، اگر باشه در همون کوههای بلند است، چون اگر گرد بسیار باشه خوب این خطر بسیار نمیشود. حیوانات نباتات همه چیز هست در طبیعت ما عموما در کارن، ما بیواز زندگی کرده نمیتونیم.
و در همین حال اکثر کارشناسان حفظ محیط زیستی سالهای اخیر از ناموازنتی ها در طبیعت کوهستان حرف میزنند که به گونه مثال کاهش گرگ ها باعث به افزایش از حد زیادی حیوان خوک شده است، زیرا گفته میشود که محض در گذشته شکار شدن خوک ها یا بایی از دست گرگان موازنت را در طبیعت نگاه میداشت. این در حالی است که خسارات وارده به کشته های خود را کشاورزان این منطقه همساله به هزار ها سامانه حساب میکنند. و اما از تشویش های اخیر مردم از افزایش گرگ ها، بخش حفظ محیط زیست در رشت میگوید اینی ها تصمیم گرفته است در رابطه به حوادث اخیر یک تحقیق اکولوژی را انجام بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگرانی های مردم رشت از افزایش گرگ ها در منطقه. ساکنان وادی کلاب برای انجام عملیات جراحی وزنین نه به دیگر کشورها و حتی نه به پایتخت، بلکه بیشتر به ناحیه خاولینگ می روند. در این ناحیه چند سال باز مرکزی فعالیت دارد که آنجا جراحان ورزیده قریب همه جراحی های امکان پذیر را انجام می دهند. اما چرا مسئول این مرکزی خصوصی جراحی آن را به نام احمد شاهی مسعود گذاشته است؟ پاسخ در گزارش همکارمان مومین احمدی که با صدای یکی از مریضان شروع می شود.
ام در تخم سنگ بودم، در گردم سنگ ها کلان شده بودم، بسیار غم می دادم. در قرانتپا و کلوب اپریتم با گردم نگرفتم، شکر خدا در جا اپریتم نغز گذاشت، درست پس جواب میتن میرم.
این سخنهای حلیمه مجید و ساکنی نویه همدانی است که پس از جراحی وزنین در مرکز خصوصی جراحی درجه اولی به نام احمد شاهی مسعود در ناحیه خوالینگ شفا یافته است. سعید جان میرزا علیف دیرکتور این مرکز جراحی میگوید از سال 1999 آنها به فعالیت شروع نموده تا کنون جراحی بیش از 5000 نفر را موفق انجام دادند. جناب میرزا علیف اینچنین میگوید مرکز آنها یگانه مرکز خصوصی جراحی در تاجیکستان است که همه نوعی جراحی رو که در کشور اجازه هست انجام میدهد. به گفته او به نزدیکی جوانی که در روسیه مغز سرش آسیب دیده اینچنین دست و پایش حرکت نمیکرد در این مرکز شفا یافته است.
از نوعی فرجابه یک جوان اومد در روسیه از زن ملت خوب برای وزنی آسیب وزنی مغز سر دیده در روسیه در کلینیکای همون روسیه عملیات جراحی انجام میتد، اما یک دست خود از کار نمیدن چون که من سر خوشی رو از این بودید همون رو به همون مراجعت کردم و اون را دیگه من برشم به تمام دست و پشت کار نمیدن. ما همون پول یک سال
سعید جان میرزا علیف میگوید این مرکز رو او با کمک یک برادرش که در امریکا به حیث پزشک کار میکند بنیاد کرده است و در این برابر اشخاصی سخاوتمند نیز برایش تجهیزات موثر تحفه کرده اند. در زمان جنگ میانی اتحاد شوروی و افغانستان سعید جان به حیث پزشک جراح و شکسته بند شرکت کرده است و محض در همین دور با اسم احمد شاهی مسعود مجاهد شجاع این کشور آشنایی پیدا میکند. او میگوید هرچند مسعود آن زمان به اصطلاح دشمن محسوب میافت، اما با مردانگی و جسوریش میانی ما از احترام خاص برخوردار بود. به همین خاطر پس از 2 سال تأسیس و قتل نامردانه احمد شاه مرکز جراحی اسم او را گرفت.
چون مؤثر نمیشه که دشمنی وای از نظر احترام با وکیل در دو سنگر باید یک بیش شده این قدر مبارزان بران جمع شد این مبارزه باید در خوتیمه شم هم باید ورده شروعی از خود یعنیسان بانگونه فقط جنرال دارم گفت باید مگه من فقط به همه شای مسود باوری دارم به امنیت مولا این وقت نمو از حدود افغانستان برای دیگر به کسی باید نشد اما همچه توجیه بعد یک هفته ما یحمشای مسعود برای ننگ و ناموس میره توجیه که من نامزاری کردیم اونم یحمشای مسعود.
در همین حال ساکنان از فعالیت کسبی این مرکز اظهار قناعتمندی میکنند. بای محمد تبرف یک ساکنی شهری کلاب میگوید فعالیت این مرکز رسما پولکی به راه مانده شده است و میزوجان را قناعتمند میکند.
این خیلی خوب است هرچند پولکی هم باشد، بیمار تا حد امکان تا اون چیزی که قابلیت داره میخورن تو آخر تبوبات میکنن ناز میشه. مثلا اما کیم همی با کسری جراحیشید با نزدیکی همینجا خیلی ناز شید خوب تبوباتش کردن، شرایطشان خوب است، گرچنده پول خیلی از اون سبب گفتن خصوصی است، پول هاش چیز چیگام ندارن، نکی بیمار واقعا تبوبات میامدن اینجا.
فعلا مسئولین این مرکز تصمیم دارن با دسترسی تجهیزات آلمانی فعالیت شعبه این مرکز رو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز بر راه مانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آزادی در شبکه‌های فیسبوک و مویمیر و بازم از مناطق تاجیکستان ما درباره یک انعنه قدیمی لولی ها. لولی های مقیم پنجکنت نوروز را 40 روز تجلیل میکنند. عید باستانی در موضع های لولی نشین روزی 21 مرد آغاز می‌یابد و اول های ماه می ختم می‌شود. گفته می‌شود که همه این 40 روز مرد و زن و پیر و برنو جمع آمده سومانک میگذارند. دیگر ویژگی های نوروز لوله ها در گزارش خبرنگاری ما در وادی زرافشان شاهینی روشن.
خدایا در جهان دیوانه دوران شدم، داد از دست زمان بدین و بیمان شدم.
لولیان پنجکن چون نوروز را 40 روز می حسابند، از این خاطر 40 روز همه روزه سومنک نوروزی می گذاشتند. ولی مراسم گذاشتن سومنک نوروزی لولیان پنجکن با چندین جهت از سومنک گذاری مردم بومی تفاوت های خاصه داشته است. این مراسم شامگاهان و طول شب ادامه یافته، زنان و مردان لولی گرد دیگ سومنک جمع آمده دایره می نوازند و رقص و بازی و سرودخوانی می کنند. اصلا گرد دیگ سومنک مردم بومی تنها زنان، دختران و کودکان جمع آمده سرودهای گوناگون را به اجرا می رسانند. ولی میان لولیان سرودخوان اساسی مردان می باشند و آوازخوان لولی قبل از گذاشتن سومنک به سرودخوانی می پردازد و محتوای سروده های او یک نوع درویشانه و یا مردمی و حسب حالی می باشد.
خدمت مردم نبودم از پس یک بردنان، هم زبانم گنگم کفت بیمان شدم.
مستون که یکی از پیشوایان قومی محسوب می‌یافته است میگوید از 40 روز نوروزی برای لولیان پختن سومنک، گذرانیدن تویهای عروسی و ختنه‌سور و دیگر مراسم‌های قومی انعنه خاصه بوده است.
از دور قدیم موندگی ما اینا بو دوام دادم دوسته بوز با این روزه بو ملی انعنه‌های خودمو هست. وقتی سومنک موندیم 15 تا 20 تا ضعیف و مسافت و این پیرزن و یک جو میشن، اونو قصه گوی میگون، خب بعض ما اصول مینم میکنن و مسیط اونجا میبیون، هر یک کاسب و استوی و همون آمده هنرهای خداشون ملی هنرهای نشون میتین.
با گفته لولیان سالمن در روزهای نوروزی در برابر مردم تهجایی قوم لولیان نیز انعنه گذاشتن دیگ درویشان یا حریسه را پاس میداشتن. محصولات دیگ از جانب تمام مردم دست جوانه عبارت از گندم، جو، لوبیا، نخود، نسک، گوشت، روغن و سبزیجات و پیش غذاهای دیگر مهیا می‌گردد و غذای آماده شده پس از دعای مویسفیدان برابر تقسیم می‌شده است. چون صبح زود سومنک آماده گشت، با هنگامی که ما در این مراسم شرکت داشتیم، یکی از پیرزنهای روزگار دیده قوم لولیان خاله ترسنای که صاحب 10 فرزند و 46 نبیره و عبیره می باشد، توسط کفلیز ویژه این خوراک لذیذ نوروزی را که به قول لولیان طعام فرشته ها بوده است با طریق مساوی به خانواده های لولیان تقسیم نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
ویژگی های تجلیل از نوروز در موضوع های لولی نشینی وادی زرافشان. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر دویومی مجله خبری در شام روز یکشنبه 11 اپریل سال 2010 میلادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله صدای هموطن برای شما شنوندگان ارجمند تقدیم خواهد شد.